ایران امروز در دور برگشت پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2027 به مصاف تیم عراق می رود. این دیدار ساعت 17:30 دقیقه در شهر بیروت لبنان آغاز می شود. بسکتبالیست‌های کشورمان که در بازی رفت این مرحله 94-68 عراق رو شکست داده اند، در پنجره دوم این رقابت ها با تیم های اردن و سوریه دیدار می کنند. مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان در رومانی پیگیری شد و در رده زیر 19 سال بنیامین فرجی با شکست برابر حریف چینی از صعود به نیمه نهایی باز ماند. در آخرین بازی هفته 13 رقابت فوتبال لیگ دسته 1 کشور امروز هوادار به مساف بسط کرمانشاه می رود. دیروز هم نفت و گاز گچسران 2-1 شناورسازی قشم رو برد. و آخرین خبر این که تیم فوتبال النصر امارات در بازی برگشت محلی 1/4 نهایی لیگ کاپ این کشور با 2 گل مهدی قائدی شباب الاهلی رو شکست داد. این دیدار با پیروزی 3-2 النصر به پایان رسید، اما با توجه به برد 2-1 الاهلی در دیدار رفت کار به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت النصری ها با برتری 3-2 راهی نیمه نهایی شدند. سپاس از همراهیتون.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد جنایت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد. این سازمان تاکید کرد اجازه ورود محدود کمک‌های بشردوستانه به غزه نباید جهان را فریب دهد، چرا که نسل‌کشی متوقف نشده است. عفو بین‌الملل هشدار داد اسرائیل همچنان با اعمال محدودیت‌های شدید بر ورود کمک‌ها و ممانعت از احیای خدمات حیاتی شرایطی را ایجاد کرده که ادامه حیات غیرنظامیان را تهدید می‌کند. این نهاد بین‌المللی همچنین اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این جنایات و پایان محاصره غزه را خواستار شد.
ده ها هزار نفر در پاریس پایتخت فرانسه در حمایت از فلسطینیان و محکومیت ادامه نقض آتش‌بس در غزه راهپیمایی کردند. راهپیمایان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارت‌هایی با نوشته‌های ما ساکت نخواهیم شد و نسل‌کشی را متوقف کنید، پایان جنایات رژیم به صهیونیستی را خواستار شدند. در این راهپیمایی چند چهره سیاسی از جمله رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر نیز حضور داشتند. پلیس فرانسه آماری از شرکت کنندگان منتشر نکرد، اما از بازداشت 3 نفر خبر داد.
امواج همبستگی جهانی در حمایت از آرمان فلسطین در غرب از جمله در انگلیس بار دیگر فاصله عمیق میان خواست مردم و رویکرد این حکومت‌ها را آشکار کرد و همبستگی کم نظیر مردمی ضد رژیم صهیونیستی و حامیانش را به نمایش گذاشت.
تنین رهایی فلسطین و ابراز خشم و انزجار قشرهای مختلف مردم از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در خیابان‌های مرکزی لندن. یک شهروند انگلیسی:
مردم آزادی‌خواه در کشورهای گوناگون با اقداماتی همچون تظاهرات و تحریم کالاهای اسرائیلی و شرکت‌های حامی صهیونیست به تداوم جنایات و استعمار اسرائیل در فلسطین اعتراض می‌کنند.
حاضران در این تظاهرات طرح صلح رئیس جمهور آمریکا را نقشه‌ای فریبکارانه برای تداوم اشغال فلسطین و نسل‌کشی در غزه می‌دانند. شهروند انگلیسی:
جهانیان ممکنه تصور کنند در غزه آتش بس شده، اما همه می‌دونیم که با پشتیبانی‌های حامیان اسرائیل کشتار مردم فلسطین متوقف نشده و مردم در غزه و کرانه باختری با فاجعه روبرو هستند. اینها تایید می‌کنه که تنها راه نجات مردم فلسطین مقاومت.
فریاد اعتراض به تداوم نسل‌کشی فلسطینیان و حمایت حکومت‌های غربی از رژیم اسرائیل و تسلیح این رژیم. یک فعال مدنی در انگلیس:
اونا میگن فلسطین رو به رسمیت میشناسن، کاملا دروغه. دولت ما همچنان با ارسال جنگ افزار، دادن اطلاعات جاسوسی و پشتیبانی های دیپلماتیک و تبلیغاتی در جنایات اسرائیل شریکه، اما ما مردم از مقاومت مردم فلسطین تا رهایی آنان حمایت میکنیم.
محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی در غزه پرتکرارترین خواسته حاضران در تظاهرات است. در این تظاهرات هم مانند ده‌ها تظاهرات پیشین پلیس انگلیس شماری از حامیان فلسطین رو به اتهام در دست داشتن شعارهای ممنوعه به جمع بیش از 2000 نفری اضافه کرد که به علت حمایت از گروه اقدام برای فلسطین که دولت انگلیس آن را ممنوع اعلام کرده بازداشت شدند. حاضران در این تظاهرات میگویند نه بمباران غزه و لبنان پایان یافته و نه نسل‌کشی فلسطینیان متوقف شده و نه سرزمین فلسطینیان آزاد شده. بنابراین این قبیل تظاهرات تا دستیابی فلسطینیان به آزادی و عدالت ادامه خواهد یافت. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
۷۰۰,۰۰۰ ماینر غیر مجاز در شبکه برق ایران فعال است. مجری نظارت بر استخراج رمز ارز در تواریر ایران کرد. برآوردها نشان می‌دهد بین 600 تا 700,000 دستگاه ماینر غیر مجاز در شبکه برق کشور در حال فعالیت هستند. آقای سفیدمو گفت از ابتدای امسال بیش از 50% مزارع غیر مجاز با گزارش مستقیم شهروندان شناسایی شده است.
استفاده ماینرهای غیر مجاز پدیده ای که سالها صنعت برق ایران را گرفته و مسئولان صنعت برق بخشی از ناترازی ایجاد شده در برق کشور را ناشی از آن عنوان می کنند. این در حالی است که طبق پیش بینی مسئولان صنعت برق امسال نسبت به سال گذشته مصرف برق 6-9%، یعنی 19300 مگاوات تا 23600 مگاوات رشد مصرف برق گزارش شده است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو:
امسال پیش بینی میشه که توسعه اتفاق افتاده و مصارف مردم خب ممکنه افزایش پیدا کرده باشه. بعضا تخلفاتی هم میدونید صورت گرفت، مثلا ماینرها از جمله اون تخلفات بودن.
اختلاف قیمت در تعرفه‌های برق باعث شده فعالیت بازار استفاده از ماینرهای غیر مجاز داغ شود، به طوری که در شهریور امسال وزیر نیرو از تشکیل یک کمیته تخصصی برای تدوین لایحه جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمز ارز خبر داده بود. اما این لایحه به کجا رسید؟ هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر:
جرم‌انگاری هنوز تصویب نشده، در مرحله تصویب هست، در اختیار قوه قضاییه هست. پیشنهاد ما ارائه شده به قوه قضاییه و دوستان در حال انجام هستن و فرآیندش باید انجام بشه که توسط مجلس تصویب بشه و ابلاغ بشه این موضوع.
کسانی که برایشان مهم نیست به ازای استفاده غیر مجاز برق برای روشن کردن هر ماینر برق خانه‌ای قطع شود. هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی های شرکت توانیر:
ماینر برق زیادی مصرف میکنه و مستمر مصرف میکنه. به محض که این به شبکه متصل میشه تا زمانی که از شبکه خارج نشه برق مصرف میکنه و این مصرف سنگینی هست برای شبکه ما. معادل 10 واحد مسکونی هر ماینر برق مصرف میکنه.
همچنین نوسان برق و آسیب دیدگی وسایل برقی تنها بخش کوچکی از مشکلات استفاده غیر مجاز مشترکان از ماینر است. به همین دلیل وزارت نیرو از مشترکان خواسته در صورت مشاهده افراد از ماینرهای غیر مجاز به شماره 3051-21 پیامک ارسال کنند و پاداش دریافت کنند. محمد الله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر:
همکاری خوبی که هم مردم داشتن هم دستگاه‌های انتظامی داشتن تو این حوزه و دادکاوی که همکاران ما انجام دادن، توی دو ماه اول سال 5.5 برابر تعداد کشفیات ما بیشتر شده.
رضا زاره، خبرگزاری صدا و سیما:
آبخیزداری راهبرد ملی برای امنیت آب و خاک. ایران سالانه بیش از 2 میلیارد تن خاک را از دست می‌دهد. 650 شهر و 8650 روستا در معرض سیلاب قرار دارند که اجرای طرح‌های آبخیزداری تنها راهکار علمی برای مهار 70% سیلاب‌ها و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور است. در لرستان نزدیک‌تر به همت قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام با قدرت آغاز شده است.
این منطقه مسیر این رودخانه تمام معاش این کشاورزی این هونی و این روستایاک هایشه دیگه بی
تابستان های خشک و زمستان های سیلابی. تضاد اقلیمی که هر سال کشاورزی، خاک و زندگی هزاران خانوار را تهدید می‌کند. اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری در سال‌های اخیر تنها راهکار علمی برای حفاظت از آب و خاک و مهار سیلابه. میانگین فرسایش خاک در لرستان به 25 تن در هکتار رسیده، بالاتر از میانگین کشور با 16 تن و نرم جهانی 12 تن. چمن پیرا، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان:
در قسمت‌های جنوبی استان ما حتی گزارش‌هایی رو داریم که تا 40 تن در هکتار در بعضی از حوزه‌های آبخیزمون مقدار فرسایش رو داریم.
در اجرای طرح آبخیزداری در لرستان 2500 هکتار زمین تثبیت و 18 چشمه و قنات احیا شده. نمونه موفق این طرح در دشت بروجرده. عبدالرضا نوری یزدان، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان:
همین سازه‌ای که اینجا احداث شده 5 میلیارد هزینه شد.
شیب بالای 70%، خروج سالانه 12 میلیارد متر مکعب روان آب، چرای بی‌رویه دام‌ها و توسعه کشاورزی عوامل اصلی فرسایش خاک و سیلاب در لرستانند.
مازندران با کم سابقه ترین افت منابع آبی سالهای اخیر روبرو شده است. مازندران با بحران کم آبی بی سابقه روبرو شده که رودخانه های اصلی استان 47% کاهش آبدهی و بارش های پاییزی 62% کاهش نسبت به میانگین بلند مدت را تجربه می کنند.
مازندران استان باران های بی وقفه، حالا با کم سابقه ترین افت منابع آبی سالهای اخیر روبروست. سید محمد موسوی، معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران:
دوازده رودخونه مهم استان که دراز مدت 377 میلیون متر مکعب در این دو ماه باید آورد می داشتن، امسال 200 میلیون متر مکعب داشتن.
بارندگی مهر و آبان هم نسبت به میانگین بلند مدت حدود 62% کاهش داشته و تراز آب سد شهید رجایی 14 متر، سد البرز 10 متر و سد میجران 9 متر کاهش داشته.
سد شهید رجایی حدوداً 63 میلیون متر مکعب آب دارد که به نوعی به نسبت سال قبل یکی طولوش 47 میلیون متر مکعب کاهش حجم دارد، که البته سال قبل ما دو تا سد اصلی، اون سد البرز و سد شهید رجایی، تا نزدیک سرریز بودن، ولی خواهیم سال با این شرایط وضعیت به تبعش حجم مخازن سدها هم کاهش پیدا کرد. پرشدگیش ما در حال حاضر 161 میلیون متر مکعب و 36% پرشدگی مخازن سدهای استان رو داره.
کشاورزان نگران تامین آب مزرعه ها هستند.
خیلی آب سد پایین اومد امسال و اینکه آسیبش هم مستقیما به کشاورزا میزنه.
ملت کمی آب این شالیزا رها کرد
و برخی هم نگران کمبود آب شرب.
آب درگور نی، اگه باشه فشار رو پایین داره، ضعیفه دیگه، بخاطر مسافرها این منطقه آب ضعیفه.
سطح‌ها آرام آرام عقب می‌نشینند و زمین تشنه تر می‌شود.
سازمان هواشناسی از جو پایدار در کشور خبر داد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما، سرکار خانم ارمی عزیز.
زنده باشید.
خواهش میکنم. یه سلام هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. همطور که اشاره فرمودین، امروز هم در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار رو داریم. باز برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش خنثی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم که میتونم به شهرهایی مثل تهران، تبریز، کرج، اصفهان، عراق، مشهد و اهواز اشاره کنم که امروز شرایط ناسالمه برای همه گروه های سنی. اما دیگه از فردا با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشورمون، ابتدا شمال غرب و غرب کشورمون دیگه میشه گفتش که از میزانی، یعنی غبار در شمال غرب و غرب کشور کاسته میشه. روز سه شنبه تو مناطق مرکزی استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز از غلظت آلاینده‌هاش کم میشه. ضمن اینکه خب در مورد بارش‌ها هم اگه بخوایم بگیم، برای فردا شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز دیگه میشه گفتش که حالا بارش، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. حتی بارش تو ارتفاعات میتونه به شکل برف هم باشه. برای روز سه‌شنبه تو برخی از مناطق شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، غرب اصفهان، غرب سواحل دریای خزر بارندگی رو دارن. چهارشنبه این شرایط در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخشی از مرکز و شمال شرق و دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی دیگه هرچند به شکل پراکنده این بارش ها رو خواهند داشت. بارش ها تقریبا تا روز پنجشنبه ادامه داره دیگه، اوایل وقت شب پنجشنبه این سامونه باشه از کشورمون خارج میشه. اما به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، برای روزهای پایانی هفته چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشورمون هوا سردتر میشه، ضمن اینکه خب برای چهارشنبه و پنجشنبه آبهای دریای خزر هم موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امروز آسمانی صاف و غبارآلود رو داره. شاخص هم الان در حال حاضر در تهران عدد 162 رو نشون میده. میانگین 24 ساعت گذشته 153 بوده که هر دو بالای 150 و شرایط ناسالمه برای همه گروه های سنی هم در تهران. اما دیگه از فرد و شب و طی روز سه شنبه با ورود ناپایداری به استان تهران و وزش بادی که برای تهران هم داریم، هوای تهران رو تهویه میکنه و مطلوب تر میشه. البته برای فرد و شب تو ارتفاعات استان هم احتمال داره که یه بارش های خیلی خفیف و پراکنده رو داشته باشیم. آخر هفته برای تهران هوای قدری سردتر میشه و پیشینه دمای امروز تهران که درست به 15 درجه بالای صفر میرسه. خانم رمی در خدمت
خیلی متشکرم. خانم گودرزی، خدا نگهدارش.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه امروز همراه باشید. عضو تیم ملی پاراتیر و کمان ایران که اولین زن تاریخ ورزش ایرانه که موفق به کسب نشان طلا در سه دوره پیاپی بازی‌های پارالمپیک شده. زهرا نعمتی متولد سال 1364 که به دلیل یک حادثه رانندگی مسیر زندگیش تغییر کرد و از رشته تکواندو به پاراتیر و کمان آمد.
شما فکر کن یک دفعه چشتو باز میکنی روی تخت بیمارستان و زندگی در از این رو به اون رو شده و هرگز تصورشو نمیشه کرد که یه تکواندوکار که همه عشقش پاهاشه توی وزن پایین تکواندو کار میکردم و خب تکنیکای خاص خودم رو داشتم و خیلی واقعا علاقه تکواندو، پس یه دفعه میاد دکتر میزنه به پات که اینجا حس داری؟ ندارم. اونجا حس داری؟ و میگه چه اتفاقی افتاد و من از حال به بعد باید چیکار کنم؟
او که دارای کمربند مشکی تکواندو بود سال 1383 در یک حادثه رانندگی در مسیر جیرفت دچار زایعه نخاعی شد.
یک تکواندوکاری که پاهاش رو برای همیشه از دست داده، دقیقا مثل یه پیانیستیه که دیگه نمیتونه دستش استفاده کنه، دیگه معنا نداره. ولی من به این فکر کردم که من زهرا نعمتی زنده ام، دستامو هنوز دارم، شانس زنده بودن رو دارم، ولی به خودم افتخار میکنم و خدا رو شکر میکنم که این شانس با من یار بود. مسیر زندگیم به یه جهتی رفت که من تونستم با دستام بتونم اون قهرمانی رو کسب کنم توی تیر و کمان.
زهرا نعمتی در سه پارالمپیک 2012، 2016 و 2020 سه طلای ریکرو انفرادی رو کسب کرد.
اگه 10 بزنه تمومه، 9 بزنه باید فواصل رو بعد اندازه گیری کنن. پرتاب و امتیاز 10 و پایان. ماشاءالله شیر کرمان. آفرین.
زهرا نعمتی اولین ورزشکار ایرانه که هم در بازی‌های المپیک و هم در بازی‌های پارالمپیک شرکت کرده. او سال 2016 در المپیک ریو پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود و اولین بانوی مسلمان توانیاب لقب گرفت که پرچمدار یک کشور در بازی‌های المپیک شده.
بعد از گذشت 20 سال من زهرا نعمتی هستم که سالها تونستم افتخار آفرینی کنم، سالها تونستم پرچم مملکتم بالا ببرم، تونستم دل مردم ایران رو شاد کنم. مهمتر از همه
دل پدر مادرمو شاد کنم که انقدر برای من زحمت کشیدن، انقدر چشمشون منتظر موفقیت‌های من بود. و بله، امروز من زهرا نعمتی تو این جایگاه ایستادم که بتونم به سایر دخترای کشورمون کمک کنم.
زهرا نعمتی یکی از ورزشکارانی است که همیشه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگوی ورزشی خود معرفی کرد.
روزی که پروانه شدی، پدرش یوسف قربانی مردی از جنس سکوت خوزستان بود، سایه آرام که سالها با کار و احترام زندگی می کرد و خانه‌اش را با دستانش می ساخت. مادرش کوکب حاتمی زنی از تبار روشنایی بود، دستهایی که در اتاق عمل جان می بخشید و در خانه عشق نثار می کرد. و دخترش سحر، دختری با قلبی پر از مهربانی و لبخندی که می توانست روزها را روشن کند. خانهشان همیشه پر از صدا و خنده بود. صدای پدر، بازی‌های کودکانه، قصه‌های مادر و خنده‌های سحر که زندگی را شیرین می‌کرد. سحر و هم نسلانش شاید نمی‌دانستند، اما بعضی شب‌ها تقدیر راهی از دل خانه‌ها باز می‌کند و هر چه باشی نمی‌توانی آن را پیش بینی کنی. سحر، دختری که آینده روشن را در ذهن داشت، بامداد 23 خرداد 1404 در همان خانه‌ای که عشق در دیوارهایش جاری بود، در حمله اسرائیل به ساختمان محل سکونتشان همراه پدر و مادرش به شهادت رسید.
به عاشقی قسم که ما
خانه‌ای که تا دیروز مأمن و پناهگاه بود، در آن لحظه تبدیل شد به آرامگاهشان و سحر با معصومیت تمام، با نگاه معصومش، با لبخندهای کودکانش به جمع شهدای مظلوم ترور پیوست. کودکی که نمی دانست ظلم و حادثه چه معنایی دارد، اما به راه حق و ایثار قدم گذاشت. نام سحر قربانی دیگر فقط یک نام نیست، بلکه نمادی از معصومیت، شجاعت و روشنی است. شهادتش یادآور این حقیقت است که نور میماند و نام او تا همیشه در دلهای روشن باقی خواهد ماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی
روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخواهم. من زاده ایران
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
تا 12 سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود، زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای کوچک ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و کودکان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل باز می‌ماندند. این محرومیت برای او که عاشق کتاب و کلاس بود محبوبیت به ارمغان آورده و او را بیش از پیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی کرده بود. بنابراین در اولین فرصت که توانست وارد مدرسه شود، با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.
محمود ابراهیمی در سال 1319 در خانواده‌ای کشاورز و دامدار در یکی از روستاهای شهر مخابات به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی به دبستان رفت و سپس در سال 1337 وارد مدرسه علوم دینی در مسجد جامع مخابات شد. بعد از گذراندن دوره طلبگی و اخذ گواهی در رشته علوم منقول و معقول که معادل دیپلم ادبی بود، به تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی روی آورد و سپس در رشته زبان و ادبیات عرب به تحصیل مشغول شد و با کسب رتبه سوم از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. استاد ابراهیمی در سالهای بعد به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته زبان و ادبیات عرب و علوم قرآنی مدرک دکترا گرفت. ایشان پس از اخذ دوره دکترا تا سال 1357 در دانشگاه اهواز خدمت کرد و در سال 1358 به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شد. او از پیشکسوتان تأسیس دانشگاه کردستان محسوب می شود و سالها در این دانشگاه به تدریس و تربیت دانشجویان اهتمام ورزیده است. دکتر محمود ابراهیمی زبانشناس، قرآن پژوه، نویسنده، مترجم و محقق علوم دینی و قرآنی، سرانجام در خرداد ماه سال 1400 به لقاء الله پیوست.
دکتر محمود ابراهیمی استاد و دانشمند گرانقدر رشته زبان و ادبیات عرب و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان، با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر در طی سالیان متمادی و تولید ده‌ها کتاب و مقاله و تربیت شاگردان مبرز متعدد، دین بزرگی به گردن جامعه علمی استان کردستان دارد.
اما در کنار مسائل علمی بایستی به اخلاق حسن، شجاعت و مردانه بودن استاد اشاره بکنم که باعث شده ایشون جایگاه والایی رو در جامعه داشته باشند و به جرأت باید بگم که استاد سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی محسوب می شد.
از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی آثار فراوانی به جای مانده است که از جمله آنها می توان به ترجمه کتاب‌های زن در اندیشه اسلام، روش تربیتی اسلام و تطبیق عملی آن و فقه آسان در مذهب امام شافعی اشاره کرد.
مراسم تکریم از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 و در زمان حیات ایشان در دانشگاه کردستان و با حضور انبوهی از دانشجویان و علاقمندان ایشان برگزار شد. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر محمود ابراهیمی آمده است:
به پاس قدردانی از زحمات بی‌دریغ و بی‌وقفه جناب عالی در نشر معارف دینی و کمک به تعالی ادبیات و فرهنگ ایران زمین، لوح ارجنامه بنیاد ملی نخبگان به شما استاد فرهیخته اهدا می‌گردد.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی.